بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صدر المتعلهین قدس سره از دلیل چهارم تناسخیه که گفته بودن با توجه به اینکه دنیا و عالم طبیعت دار شرور و آفات و گرفتاری هاست، به خاطر اینکه دار تزاحم و تضاد و اتفاقات و قسریات است، و باز هر دو به خاطر اینکه پسترین عالم و تاریکترین و پایینترین عالم هست، بنابراین همین دنیا جهنم اشقیا است و درکات این جهنم هم ابدان حیواناتن که نفوس اشقیا بعد از مفارقت از ابدانشون به بدن حیوانی تعلق پیدا می کنن، باز از بدن اون حیوان جدا می شن به بدن حیوان دیگری، و همینطور صدر المتعلهین از دلیل اینها دو تا جواب فرمودن که جواب اولش رو دیروز خوندیم و به طور خلاصه این بود که عذاب شدید این لازم نیست که در اخص نشعات واقع بشه، نه در عالم مثال، در نشه ادراکی، در ادار الحیوان خلاصه تحقق پیدا میکنه که توضیح داده شد این جواب. حالا با و نقول ایزن جواب دومی میفرماش که این عذاب شدیدی که در جواب نشه ادراکی در آخرت در ادار الحیوان میکنه الان هم در دنیا هست، منتها ما نمیفهمیم. الان هم عذاب شدید، همون عذاب دردناک در همین دنیا که ما زنده هستیم، اشقیا زنده هستن، الان هم هست، الان هم مواجه با همون عذاب شدید و علیم هستن، ولیکن متوجه نیستن. قرآن کریم می فرماید ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، جهنم احاطه داره به کافرین. الا محیطتون یعنی آن، نه ای که بعدن اینها جهنم احاطهشون میکنه، الان. چرا؟ به خاطر این که مشتق به اتفاق همه در متلبسه به مبدأ فی الحال، در زمان حال حقیقته، یعنی معنای حقیقی لمحیطتون میشه لمحیطتون الان، چون محیط مشتقه و به اتفاق مشتق در متلبس به مبدأ در زمان حال، این حقیقته. بله، چون که با اتفاقی است که در متلبس به مبدأ در اقبال، بله اختلاف در اینه که در متلبس به مبدأ در ماضی آیا حقیقت است یا مجازه، که بحثش رو در علم اصول مطرح کردن. بنابراین معنای آیه شریفه ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، یعنی الان این عذاب دوزخ که نتیجه اعمال و اخلاق و ملکات، ملکات اعم از علمیه و عملیه است، این همین الان اشقیا گرفتار این عذاب هستند در همین دنیا، ولکن متوجه نیستند، ولکن نمیفهمند، ولکن بیخبرند. چرا؟ به خاطر بیهوشی عالم طبیعت، دنیا اینا رو بیهوش کرده. اشتغالات دنیوی، اشتغال به محسوسات خارجی دنیوی، اینا رو تخدیر کرده، نمیذاره اینها اون عذاب رو ادراک بکنن و بفهمن. اینجوری نیست که این عذاب بعدن پیدا بشه، نه، الان حاصله، الان هست. بهشت و جهنم الان موجوده، اینجوری نیست که بعدن موجود بشه، الان احاطه داره. و مسئله مرگ مثل این میمونه که مثلا این دیواری که الان بین این مدرس و حیات مدرسه فیضی حائل هست، این دیوار برداشته بشه و آدم خودش رو در یک فضای وسیعی ببینه. این دیوار بدن برداشته میشه، الان هم ما داخل مساحت و عرض میکنم حیات، منظور از حیات کل مساحت این ساختمان، الان هم داخل اون ما قرار گرفتیم، ولیکن این دیوار بین ما و اون فضای بازتر و بزرگتر حائل شده، این حائل از میان برداشته میشه. ما الان بیخبریم، نمیدونیم و نمیفهمیم که چه به سرمون آمده و چه به سر خودمون آوردیم، اعمالمون، اخلاق و ملکاتمون با ما چه کرده. مثل مسئله ما، مسئله کسیست که این درد داره ولی آمپول مورفین بهش زدن، تخدیرش کردن و درد رو احساس نمی کنه. یا مثلا یک کسی که عمل جراحی روش صورت میگیره، اینو بیهوش کردن و شکمش رو دارن پاره میکنن، نمیفهمه چی به سرش میاد به خاطر بیهوشی یا به خاطر اون تخدیری که به واسطه آمپول مورفین پیدا شده، درد رو احساس نمیکنه، نه اینکه درد نیست. الانم که این اشعار رو بارها خوندیم دیگه، که گشته گرگان هر یکی خوهای تو، میدرانند از غضب اعضای تو، الانم این صفات رذیله داره ما رو تیکه پاره میکنه، منتها متوجه نیستیم، نمیفهمیم، به خاطر اشتغالات دنیوی، به خاطر مشغولیت به لهو و لعب، به خاطر توجه به عالم طبیعت و اشتغال به این محسوسات خارجی دنیوی. مرحوم میر داماد فرموده که دی در طلبم سگان هویدا گشتن، کردن به من حمله چو پیدا گشتن، چون از سگ نفس من خبردار شدن، دیدن که میگیردشون واگشتن. کدوم درندهی، کدوم حیوان درنده خویی به اندازه این جنایتگارانی که در طول تاریخ بودن دستشون به خون آلود است؟ این خیلی خطرناکتره. در نهاد هر کسی بس خوک هست، خوک باید کشت یا زنار بس. کمر رو باید ببندیم برای مقابله. میتونیم مقابله کنی؟ توان مقابله داری؟ یا اینکه مغلوب میشیم؟ ایشون میفرمایند که این خوابهای وحشتناکی که بعضی از اوقات اشخاص میبینن و چقدر رنجاوره براشون اون خوابها، چقدر وحشتناکه براشون، یا افرادی که گرفتار توهم میشن، مثلا در یه تاریکی شخص دچار توهم شده، اون صورت وهمی خیالی که در خارج هم نیست، در خارج هیچی نیست، اون بیابان تاریک در دل شب، خب همون بیابانیه که در وسط روز روشنه، هرچی روز هست خب شب هم هست، اما بر اثر اون صورت وهمی، بر اثر توهم، اون صورت وهمی و خیالی چنان ترسی و دلهوره‌ای و استرابی و رعشه‌ای در وجود شخص ایجاد میکنه که خدا میداند. ایشون میفرمان اینها، از اینها معلوم میشه که خلاصه اینا را اگه انسان توجه بکنه میفهمه که عذاب آخرت چقدر شدیده. همینطور که اینها گاهی وقتا از بیداری هم اون خواب وحشتناک یا اون صورتی که به واسطه توهم شخص پیدا شده، از بیداری هم آزار دهنده تر هست، کسی که به این مطلب توجه بکنه او وقت میفهمه که عذاب آخرت چقدر شدیده. علتش هم اینه، این که اینها از بیداری یا از صور واقعی غیر موهوم آزار دهنده تر هستن و همچنین عذاب آخرت هم شدیدتره، این به خاطره که اینا ادخل در نفسن، اینا در نشه ادراکی هن، اینا در داخل وجود شخصن، اینها در محدوده وجود شخص حاصل میشن. نار الله الموقده تطلع علی الافئده، اون ناری که، اون آتشی که از درون شعله ور میشه، این به مراتب سوزنده تر و ترسناکتر از آتشی که از بیرون متوجه انسان بشه، که دیگه راه فراری هم نداره. حالا آتش بیرونی ممکنه انسان جون سالم به در ببره، ولی آتشی که از درون شعله ور میشه، این رو چطور میشه علاجش کرد؟ چطور میشه ازش فرار کرد؟ این هم جواب دومی است که صدرالمتعلهین قدس سره از این دلیل چهارم یا شبهه چهارم تناسخیه در این فصل مطرح می‌فرمایند. و آخرین منهایی که در این فصل است که شبهه پنجم و دلیل پنجم هست به نفع تناسخیه، عبارت است از این که اسباب عذاب، اسباب عذابهای اخروی، سبب عذاب اخروی که مورد وعید شر قرار گرفته، یعنی عذابهایی که در شر نسبت به اونها وعید صورت گرفته. اسباب اینا سه تاست، سه تا سبب داره. یکی جهل مرکب که اعتقادات باطل و خلاف واقع باشه، این یکی. یکی هم اخلاق سیئه، خلق سو، اخلاق بد، این دوتا. یکی هم اشتیاق به دنیا، شوق به دنیا، دنیا طلبی، دنیا دوستی، اینا دیگه اسباب عذابه. یا اعتقاد باطل که اینها و همچنین اخلاق سیئه که اینها تجسم به صورت آتش و موزیات، مار و عقرب و اینها پیدا میکنه به صورت نیران، حیات، عقارب و موجب عذاب شخص میشه. این دو تا سبب. سبب سوم هم شوق به دنیا. شوق به دنیا هم باز سبب عذابه. چرا؟ چون وقتی حرمان از دنیا پیدا شد، خب این حرمان برای کسی که اشتیاق به دنیا داره، عاشق دنیاست، یه کسی عاشق چیزی باشه از دستش گرفته بشه چقدر اذیت میشه. یه بار عرض کردم مرحوم حاجی در حواشی شعر منظومه میفرمایند که اگر دلبستگی به دنیا به اندازه علاقه شخصی باشه که تشنه هست در یه بیابان برهوت، در یه بیابان بی آب و علف، خب چقدر دلش آب میخواد، اگه این اندازه باشه، این باعث حسراتی میشه در آخرت، باعث حسرات. اینا اسباب عذابه، عذابهایی که در شر مورد وعید قرار گرفته. یکی جهل مرکب که اعتقاد باطل و خلاف واقع باشه، یکی خلق سو، اخلاق سیئه، که این دوتا سبب عذاب بودنشون به خاطر اینه که به صورت نیران و حیات و عقارب تجسم پیدا میکنن و باعث آزار شخص میشه. یکی هم شوق به دنیا، وقتی که انسان عاشق دنیا و شیفته دنیا بود، خب بعد که حرمان و محرومیت به سراغش آمد، دیگه دستش از دنیا کوتاه شد. و حیل بینهم و بین ما یشتهون، این عاشق مشتهیات دنیوی بود، الان دیگه از دستش گرفته شد دیگه، و این اسباب عذابش میشه، چقدر عذاب میکشه. اینا اسباب عذابهایی هستن که در شر مورد وعید قرار گرفتن. خب منشأ اینها، منشأ هر سه شون ادراک جزئی است. منشأ هر سه ادراک جزئیه، هم منشأ جهل مرکب و هم منشأ بروز و ظهور اخلاق سیئه و هم منشأ شوق به دنیا، ادراک جزئی. چطور؟ اما جهل مرکب، این منشأش ادراک جزئیه. به چه بیان؟ به خاطری که منشأ جهل مرکب قوه متخیل است. میدونید که خب قوای ادراکی انسان سه دسته است، یکی حواس پنجگانه ظاهره، یکی حواس پنجگانه باطنه، یکی هم قوه عاقله، که ده تا حس روی هم اینا مدرک جزئیات هم. و حواس باطنه که بنابر مشهور مثل حواس ظاهره پنج تا هستن، حس مشترک است که مدرک صور جزئی است. این صور اعم از صور همه محسوسات حواس ظاهره، یعنی مبصرات و مسموعات و مذوقات و مشمومات و ملموسات. چون حواس ظاهره صورت رو صورت مدرک رو از خارج میگیرن، تحویل حس مشترک میدن، حس مشترک ادراک میکنه. دومی از حواس باطنه خیال است، که البته یکی از اطلاقات خیاله، چون خیال 4 معنا داره. این حافظ و نگهبان صور جزئی است که حس مشترک ادراک میکنه. سومی از حواس باطنه واهمه است، که مدرک معانی جزئی است، مثل مثلا عداوت زید، صداقت زید و عداوت عمرو. چهارمی از حواس باطنه حافظه است، که حافظ معانی جزئی است که واهمه ادراک میکنه. و پنجمی از حواس باطنه قوه متصرفه است، که حالا میگیم چی کار میکنه. اون سومی از قوای ادراکی هم که قوه عاقله است، عقله، که مدرک معانی کلیه است. مثلا صداقت به طور کلی، عداوت به طور کلی او درک میکنه. این قوه متصرفه دو تا اسم داره، یکی متخیله، یکی مفکره یا متفکره. بستگی داره به این که این قوه متصرفه رو کی استخدام بکنه، واهمه استخدام بکنه یا عاقله. کار قوه متصرفه همونطور که از اسمش پیداست، نه ادراکه و نه حفظ، چون دوتا از حواس باطنه کارشون ادراکه، دوتا هم حفظه. هیچ کدوم این تصرفه، یعنی دست بردن. و حالا این دست میبره در صور و معانی که توسط اون چارتای دیگه ادراک و حفظ شدن. اون وقت حالا اختراع میکند یک چیزی که حقیقت نداره، واقعیت نداره. تصرف میکنه، دست میبره در صور و معانی، و نتیجه این تصرفش اختراع مالا حقیقت له هست. یعنی یه موجودی اختراع میکنه که واقعیت نداره. حالا تصرفشم یا به ترکیب یا به تفصیل، یا روحم میرزه یا جداسازی میکنه، جدا میکنه. مثلا اختراع میکنه انسانی رو که 10 سر داشته باشه، اینجا تصرف کرده به ترکیب، که تصرفشم اینجا فقط در صوره، چون آخه باز جور به جوره، گاهی فقط در صورت تصرف میکنه، گاهی فقط در معنا، گاهی در هر دو، که اینا هر کدوم مثالی داره. انسانی که 10 سر داشته باشه که واقعیت خارجی نده. یا مثلا اختراع میکنه یه انسان بدون هیچ عضو، که همچی انسانی نداریم، شیر بی سر، بی دم و اشکم که دید، این چنین شیری خدا هم نافرید، داستان خالکوبی که ملای رومی در مثنوی داره. این کار قوه متصرفه است، البته قوه متصرفه‌ای که در خدمت واهمه قرار گرفته و بهش میگن متخیله. اختراع میکند موجوداتی رو که حقیقت و واقعیت ندارن. گاهی وقتا هم هست که عاقله میاد این متصرفه رو به خدمت میگیره، که البته باز مستقیم این کار رو نمیکنه، به توسط واهمه استخدامش میکنه. در کجا؟ در قیاسات. برای چه؟ برای ترکیب در موجبات و تفصیل در سوالب، چون آخه قیاس ها از قضایای موجب و سالبه تشکیل میشه. عاقله به توسط واهمه متصرفه رو استخدام میکنه تا بیاد موضوع معمول رو در قضایای موجبه قیاس ترکیب کنه، یا در قضایای سالبه قیاس تفصیل کنه، سلب کنه محمول رو از موضوع. چون آخه کار عقل و شأن عقل فقط ادراکه، این که دیگه ترکیب کنه دوتا چیز رو با هم یا تفصیل بندازه بینشون، اینا دیگه اینا تصرفه، اینا دست برده، اینا کار قوه متصرف است. حالا ببینید در جهل مرکب که عبارت باشه از تصورات و تصدیقات خلاف واقع، مرحوم حاجی در حاشیه می فرما مثلا مثل اسناد جسم به خداوند مجسمه که گرفتار این اعتقاد باطل هستن. این جهل مرکبه دیگه، اسناد جسم. این غلط رو، این ترکیب غلط رو در اینجا ترکیب دیگه قضیه موجب است که نعوذ بالله مثلا بگیم الله تبارک و تعالی جسمون، این ترکیب غلط رو قوه متخیله انجام میده. قوه متخیله که همون متصرفه در خدمت واهمه است، این ترکیب غلط رو میاد در اینجا انجام میده و شخص قائل به تجسیم میشه، به تجسم میشه. بنابراین جهل مرکب که یک صورت علمی غیر مطابق با واقعه و تصورات و تصدیقات غلط و اشتباه و باطل و غیر واقعی هست، اینها منشأشون قوه متخیل است که از قوای مدرکه جزئی است، یعنی ادراک جزئی میشه منشأ جهل مرکب. اما اخلاق سیئه چطور منشأشون ادراک جزئیه؟ به خاطر اینکه مثلا یک کسی که مثلا خلق غضب درش هست، خب این باید یک مدرک جزئی رو ادراک بکنه تا غضبش برانگیخته بشه. به قول ملای رومی، چون گرسنه میشوی سگ میشوی، تند و بد پیوند و بد رگ میشوی. آدم گرسنه که میشه چقدر عصبی میشه مثلا. خب باید مثلا این گرسنگی جزئی رو باید ادراک بکنه تا اینکه این خلق به منصه ظهور و بروز برسه، رگهای گردن حرکت کنه و خلاصه غضبش ظاهر بشه و بارز بشه. اینجوری اخلاق سیئه هم باز مبدعشون همون ادراک جزئیه، یعنی مبدع ظهور و بروزشون، بدون ادراک جزئی ظهور و بروز نداره. شوق هم، شوق به دنیا هم که سبب سوم بود، اونم باز مبدعش ادراک جزئیه. خب آدم تا یه غذای لذیذی رو خلاصه نخورد و مزش زیر دندانش نماند، این رو اگر، این جزئی رو اگر ادراک نکنه، با چجوری میخواد عاشق دنیا بشه؟ باید چرب و شیرین دنیا رو بچشه، کیف دنیا را باید بکنه و بچشه، مثلا مزه قدرت رو، باید مثلا ریاست رو، باید این مزش بیاد زیر دندون آدم تا عاشق دنیا بشه. به قول مرحوم استاد ما فرمودن که این مرغ‌ها، ران مرغ‌ها رو که توی مهمانی ها مثلا زیر برنج میذاشتن، ایشون میفرمود پلو دو شاخه، چون یه شاخ رون از این ور میزنه بیرون، یکیش هم از این. خب اینا رو انسان باید درک بکنه تا اینکه بعداً بیفته دنبال دنیا. و الا اگه بری توی غاری و پیچ، اصلا اونجا چه تو شخص عاشق دنیا نمیشه، شوق به دنیا پیدا نمیکنه. اینا همه شد ادراک جزئی منشأشون و مبدأشون، یعنی اسباب سگانه عذاب اخروی که مورد وعید شارع مقدس قرار گرفته، اینا منشأ همشون و مبدأ همشون شد ادراک جزئی. حالا این تناسخیه اینجوری میگن در این دلیل، چون اینا تابع مشهور حکمان، مشهور حکما هم میدونید که تجرد خیال رو که قائل نیستن دیگه، یعنی حواس باطنه رو مثل حواس ظاهره مادی میدونن که با مردن از بین میره، میمونه فقط روح و همون قوه عاقله. خب وقتی منشأ همه اینا شد ادراک جزئی، ادراک جزئی هم به سلامتی دیگه بعد از مرگ منتفی میشه دیگه. منتفی میشه، این اسباب همه میرن پیکار خودشون، میمونه روح و نفس خودش و خودش، منتقل میشه به عالم عقول مفارقات و اونجا دیگه مسرور و شادمان، هیچ عذابی هم نیست. پس اگر بخواهیم این عذابهایی که مورد وعید شارع قرار گرفته توجیه کنیم، باید قائل بشیم به تناسخ، یعنی بگیم که این روح شخص شقی از این بدن مفارقت پیدا میکنه، تعلق میگیره به بدن حیوان و عذاب میکشه، از اون باز به بدن حیوان دیگر و عذاب میکشه و همینطور تا اینکه این وعیدها و تهدیدهای شرعی اینا توجیه پیدا بکنه. حالا ادامه داره، عبارت رو ملاحظه بفرمایید. و نقول و ایزن، جواب دوم از همون دلیل چهارم، شما دنبال عذابای عرض میکنم در دنیا میگردید؟ بله، همون عذابای اخروی الان در دنیا هم هست، محیط به شخص. و نقول و ایزن ان سکرت طبیعه، بیهوشی دنیا و خدر النفس و تخدیر نفس که الان خلاصه یه مسکن قوی، یه مورفین زدن و خلاصه درد رو نمیفهمیم. فی هذه الدار، در عالم دنیا، لأجل اشتغالها به اعمال البدن. الانم عرض میکنم که این بیهوشی به خاطر اشتغال نفس است به اعمال بدنی. یمنعها ان تدرک آفات نفس و آلام هل حاصلت لها، نمیگذاره این سکر و بیهوشی به خاطر اشتغالات بدنی و دنیوی. خب مثلا شخص تا قدیما میگفتن بوق سگ کار میکنه، خب این دیگه بعدم میاد خسته کوفته میفته، این دیگه کی فرصت پیدا میکنه یه مثلا به خود بیاد؟ اینجوریه دیگه، الان نوع مثلا کشور پیشرفته اینجوری هم دیگه، چند شیفته دارن کار میکنن. این مانع است از این که نفس ادراک بکند آفات خودش رو، آسیبهای خودش رو و آلام الحاصلت لها و دردهای خودش رو، بیچارگیهای خودش رو، ضعفهای خودش رو و اینکه چه به سر خودش آورده، چه به حال و روز خودش آورده. المکتسبت آفات نفس و آلام هل حاصلت لها، المکتسبت من نتایج اعمالها و لوازم اخلاقها و ملکات هر ردیه، که اون آفات و آلام هم به دست میاد از نتایج اعمال و لوازم اخلاق و ملکات بد. مانع از اون بیهوشی و تخدیر به خاطر اشتغالات بدنی که نفس آفات خودش رو درک بکند، ادراکن حقن غیر مشوبن به ما توره دول حواست و علیها، یه ادراک حق و خالص و حقیقی و واقعی که مخلوط نباشه با این اشتغالات با محسوسات خارجی دنیوی، که واقعا خودش باشه و خودش بمانه، خودش و خودش، و اون وقت حقیقت خودش رو و اون روزگاری که به سر خودش آورده این رو درک بکنه. به ما توره دول حواست و علیها، مخلوط نباشه به اون چی که وارد میکنه اون رو حواست بر نفس. و تشتغل بها، و نفس مشغول میشه به او، و تلهو و تنسا، و خلاصه بازی میکنه با اونو، فراموش میکنه از خودش. فاذر تفع الحجاب عن الانسان بالموت، وقتی که خلاصه حجاب بین انسان، این دیوار برداشته شد، دیوار بدن، حجاب بدن که بین انسان و آخرت برداشته شد با مرگ، و انکشف الغطا، پرده کنار رفت، وقع بصره یومئذن الی تبعات افعاله و لحقات اعماله. اون وقت چش باز میکنه به تبعات کاراش و اون چی که خلاصه ملحق به اعمال، نتایج اعمالش.
فیقع لها حین اذن ان کان سیء الاخلاق قبیح الاعمال ردی الاعتقاد العلم الشدیده و داهیت العظیمه. وقت در اون موقع که اگر اخلاق سو داشته باشه، اعمال زشت داشته باشه، اعتقاد باطل داشته باشه، یه درد شدیدی احساس میکنه و یه داهیه عظیمی. کما فی قوله تعالی فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید فجحیم الاخرته و ان کانت التف من هذه الدنیا. این نعیم باید یک خط اساسی روش کشیده بشه. الا ان عذاب الاشقیا و آلامها علی الوجه اللائق انما یتحقق فیها لا فی هذه الدار. جهیم آخرت، این دیگه برگشته به همون جواب قبلیست، جواب اول. جهنم آخرت گرچه مجرده و التف از دنیاست، مجرده، ولی خیلی دردناکه. الا ان عذاب الاشقیا و آلامها، الا این که عذاب اشقیا و آلام اشقیا بر وجهی که سزاوار اونها باشه همانا تحقق پیدا میکنه در همون جهیم آخرت، نه در این دنیا. چرا؟ لأن لطافتها توجب ذلک، اتفاقا همون تجردش باعث قوت وجودش میشه، همون تجرد جهیم آخرت باعث میشه که خلاصه عذابی که در خور اشقیا هست اونجا باش، شدت داشته باش. چرا؟ لکون الادراک الذی هو ملاک العذاب و مبنى التعلم فی اصدق و اصفا. چون ادراک که ملاک عذاب و مبنای تعلمه، در دنیا و آخرت هر دو ها، این کلی. ایشون در جواب اول هم فرمودن هر مولم و ملزی خلاصه در درون ماست. این ادراک در جهیم آخرت، در آخرت این قوی تر میشه، قوی تر، چون مشغول دیگه به خودشه دیگه، دیگه خارج از وجود خودش که نیست، مثل این محسوسات خارجی دنیاوی که مشغول اونها باشه، نه فقط مشغول خودشه، شخص سر سفره خودشه دیگه. الان سر سفره وجودی خودمون نیستیم، این ور اون ور میچرخیم، مشغولیم به غیر خودمون. اونجا دیگه نه، هر کس مهمان سفره وجودی خودشه. و قوله تعالی و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین یشیر الى ان باعث الالم والعذاب موجودون بالفعل هاهنا للکفار. این آیه شریفه با توجه به استعمال مشتق و معنای مشتق محیطتون اشاره داره به این که منشأ عذاب که همون خلاصه اخلاق و ملکات و اینهاست، اینها الان برای کفار موجوده، جهنم الان اینها رو احاطه کرده. و هم لا یدرکونه، اما اینا نمیفهمن، لسکر طبیعتهم و تخدر ازواقهم و عمی بصیرتهم من ادراکهی، به خاطر اینکه دنیا اینها رو بیهوش کرده، مس کرده و اون ازواق اینها رو، ادراک اینها رو تخدیر کرده و چشم اینها رو کور کرده از ادراک اون باعث الم و عذاب. و من تأمل فی الاحوال العظیمه التي قد يراها الانسان في نومه او یتوهمها من غیر سبب خارجی ولا جهت محسوسته ما انه لم یقصر ایلامها عن ایلام الخارجیات بل ربما زاد علیها بما لا یقاس لیعلم یقینا ان عذاب الاخره اشد و ابقا من عذاب الدنیا. کسی که تأمل بکند در هول‌های بزرگی که گاهی انسان در خوابش می‌بینه یا توهم میکنه اونا را بدون سبب خارجی و بدون جهت محسوسی هیچی در خارج نیست، از هیچ جهتی هیچ چیزی انسان رو تهدید نمی کنه، ولی می ترسه انسان گرفتار توهم میشه. با اینکه اینها کوتاه نیست ایلامشون از ایلام چیزهای بیداری، گرفتاری بیداری، بلکه گاهی زیادتر از اوناست، خیلی به مقدار غیر قابل قیاس. کسی که در اینها تأمل بکند لیعلم، این خواهد دانست یقیناً که عذاب آخرت اشد و ابغاس عذاب دنیا، چون مثل همینا داخل نفسه. لأنه اشد استقرارن و اوصل و الى نفس و اقرز و فیها من ها زیل سیاد، چون عذاب آخرت استقرار شدیدتری در وجود انسان داره، وصل بیشتری به نفس داره و ادخل در نفس، از این حسیات، از این حسیات و محسوساتی که الان در خارج، خارج از وجود ما، که اینا باز یه صورت مطابقه با اینها باید در ذهن ما پیدا بشه تا اینکه ما اینها رو ادراک بکنیم. و منها پنجمین و آخرین دلیل تناسخیه اینه، ان تعذیبه بالجهل المرکب و غیره من الاحوال التي اوعدها الشارع، عذاب دادن به واسطه جهل مرکب و غیر جهل مرکب مثل اخلاق سیئه، اینا از احوال و اوصافی است که مورد وعید شارع قرار گرفته. خب حالا اینا ان کان یلحق الجوهر الروحانیه مجردن عن علایق الاجسام فکیف یحصل من مثله هذا التصور المعدود، اینا اگر برای جوهر نفس، جوهر مجرد نفس و خود نفس و ذات نفس، در حالی که مجرد از علایق اجسامه، برای ذات نفس مجرد پیدا میشه، خب این که امکان نداره. چرا فکیف یحصل من مثله، چطور از جوهر روحانی، از مثل جوهر روحانی حاصل میشه این تصور جزئی؟ چون آخه عرض کردم منشأ و مبدأ این اسباب عذاب همه ادراکات جزئیه، ادراک جزئی نداره نفس، او ادراک کلی داره. ادراک جزئی مال حواس باطنه و ظاهره است که اینا با مردن از بین میرن. و لیست معه قوت و تخیل، با اون جوهر روحانی، با اون نفس متخیله باقی نمیمونه، طبق نظر مشهور و مشا. والجهل المركب لابد فيه من تصورات و تصدیقات خلاف ما ينبغي منشأ المتخيله، جهل مرکب درش لازمه یه تصورات و تصدیقات غیر واقعی، خلاف ما ينبغي، برخلاف اونچه که در واقعه، که منشأ این اعتقادات و تصورات و تصدیقات قوه متخیل است. قوه متخیلم که میره پی کار خودش. قبل از اینکه ادامه عبارت رو بخونم، هم در این صفحه و هم در صفحه بعد، اون عنوان بالای صفحه نیاز به اصلاح داره. توهم و کون ما دل على التعذیب بالجهل المرکبه مستلزما للتناسخ. او کونهو باید قلم گرفته بشه در اون بالای صفحه که آوردن، بعد از توهم یک کون گذاشته بشه. حالا که کار به اصلاح رسید، دو سه تا حاشیه هم بود که حالا یه غلطایی داشت ما یادمون رفت بگیم. با کتاب ما صفحه 34 اون حاشیه یک اول سطر چهارم، کلما جدا باید نوشته بشه، که نوشته کلما طرف نو من سماء، صفحه و صفحه 28 هم حاشیه یک سه سطر مونده به آخر، لا بل مواد به ماهی مواد، نه به ماهی مورد، اونم باز باید اونجا اصلاح بشه.
اگه اینا رو یادمون رفته در جای خودش بگیم، حالا که اصلاح اون بالای صفحه بود اینا رو هم عرض کردم. بله، و معلوم ان الفائز من المبادی ما لم یکن سوء استعداد جرمی لا یکن الا ما طابق الواقع من الاعتقادیات و غیره. یعنی خلاصه وقتی که قوای جزئی رفتن پی کار خودشون، دیگه هرچه هست اعتقادات حقه دیگه، اخلاق خوبه دیگه، اخلاق خوبه دیگه، دیگه اینا اصلا اسباب عذاب دیگه باقی نمیمونه. و معلوم است که اون چی که فائز میشه از مبادی و علل عالم، مادامی که سوء استعداد، استعداد بد از نایه جسم، چون استعداد ماده میخواد، جسم میخواد، یه استعداد بد که مثلا متخیله این استعداد سوء رو داره که بیاد غلط بکند در ترکیب موجبات و مثلا اسناد بده جسمیت رو به خداوند، و وقتی چنین چیزی نباشه دیگه اون چی که فائز میشه از مبدا لا یکون الا ما طابق الواقع، همش حقه، صدقه، من الاعتقادیات و غیره، چه اعتقادیات چه عملیات خلقیات، دیگه این ادراکات جزئی که نباشه دیگه چه دیگه بدی وجود پیدا نمی کنه. چرا؟ فَإِنَّ جِهَاتَ الشَّرِّ وَالْآفَتِ وَالْكِذْبِ وَالْجَهْلِ الَّذِي هُوَ ضَرْبٌ مِّنَ الصُّوَرِ الْعِلْمِيَّةِ وَغَيْرِهَا رَاجِعٌ إِلَى هَيَئَاتٍ مَادِّيَّةٍ. چون جهات شر و نقص و کذب و جهل، جهلی که یه نوع از صور علمیه است، چون جهل مقصود جهل مرکبه، صورت علمیه غیر مطابق با واقعه، صورت علمیه یعنی صورت ذهنیه، و غیره ها و غیر شر و آفت و کذب و جهل که عملی این اینا علم، مثلا غیره ها که مثلا همین اخلاق سوء و اینها در مقابل مثلا اون جهل مرکب و اعتقاد، اینا همه برگشتشون به حیات مادیه، یعنی به ادراکات جزئی، که اینا ادراکات جزئی رو همه مادی میدونن و قوای مدرکه جزئیه رو به تبع مشهور مادی میدونن. فموز و تعذب بالآلام و شدائد الاخرویه انکان هول جوهر المفارق لعلاقت الاجرام فلا تعذیب بالجهل المرکب و غیرهی لعدم التخیل. موضع عذاب با آلام و شدائد اخروی، این محل عذاب، اگر جوهر مفارق به خاطر علاقه‌ای که به اجرام داشته، به خاطر علاقه‌ای که به اجسام و به دنیا داشته، خلاصه اگه این نفسه، فلا تعذیب بالجهل المرکب و غیرهی، نه عذابی به سبب جهل مرکب پیدا نخواهد شد و غیر جهل مرکب که اخلاق سوء باشه و همین علاقه به اجرام باشه، نه، همه اینا از بین میره، چون ادراک جزئی دیگه نیست. غایت ما فی الباب ان یبقى فیه اخلاق و ملکات، نهایتش اینه که این اخلاق و ملکات در نفس بماند ولی زمینه ظهور و بروز دیگه ندارن. فإذا لم يبق فيه مدد یا مبدأ ادراکی زالت بالکلیه، اینا وقتی که مبدأ ادراکیشون و مدد ادراکیشون که ادراک جزئیه باقی نمون بعد از مرگ، اینا هم دیگه به طور کلی از بین میرن، یعنی دیگه ظهور و بروز ندارن دیگه، هیچ خونسا. ولا شوق الى ما لا تصور له بوجهن ولا تخصص ولا قوت ولا قوتن شوقیتن. شوقی هم دیگه، چون اون علاقه اجرام که گفتیم اجسام، شوقی هم که دیگه نسبت به چیزی که تصور و ادراک
براش نیست به هیچ وجه باقی نمیمونه. اول باید ادراک کرد تا شوق پیدا کرد، ولا تخصص نسبت به چیزی که تصوری برای او نیست و تخصصی نیست و قوه شوقیه ای نیست، چون قوه شوقیه هم باز از همون قوای تحریکی نفس حیوانی است که مادیه، که قوای محرکه دیگه شوقیه است و عامله که اینا در جلد هشتم گذشت، اینا همه قوای جزئی از بین میره. فلا تعلم به شوق ایزن الا مشتهیاتها و لذاتها الدنیویه. پس بنابراین از ناحیه شوق به مشتهیات و لذات دنیوی هم تعلمی باقی نمیمونه، چون ادراک جزئی دیگه نیست. و قد ارتفعت المشوشات الحسیت عنه، و حال اون که مشوشهای حسی عرض میکنم از جوهر مفارق برطرف شده، از بین رفته مشوشهای حسی که همین ادراکات ادراک محسوسات و جزئیات باشه که بخواد اون رو مضطرب کنه و چون ازش گرفته شده، دنیا عاشق دنیا بوده، بخواد خلاصه اذیتش کنه. نه، فکان حاله حین اذن که حال من سکنت قواه. حال جوهر مفارق در این هنگام که هیچ ادراک جزئی دیگه برش باقی نمونده، هیچ مبدع منشأ اسباب عذاب درش نیست، مثل حال کسی است که دیگه قواش آرام گرفته، دیگه از کار افتاده، قوای جزئیش ها، اهم از مدرک و شوقیه و همه محرک همه. فنال القبطة العظمى من الرحمة الإلهية في عالم القدس والرحمة. پس نائل میشه به مسرت بزرگ از رحمت الهی در عالم قدس و رحمت در عالم تجرد. پس عذاب کو؟ پس لاچار برای توجیه عذاب و وعید شر باید قائل بشیم به تناسخ در همین دنیا تا اینا در یه جایی عذاب خودشون رو ببینند. و صلی الله علی محمد.